با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 16 اوت یا آگست 2014 و 25 مرداد 1393. امروز 25 مرداد و 3 روز دیگه 28 مرداد خواهد بود و باید راجع به این قضیه بحث بشه، منتها مسائل جهانی به قدری وخیم و به قدری ناراحت کننده است که فرصت نیست. امیدوارم که در هفته و یا هفته‌های آینده راجع به این واقعی که 61 سال پیش در سر کشور ما برای کشور ما اتفاق افتاد و اجنبی ها و اجنبی پرست ها با سرنوشت کشور ما بازی کردن بشه صحبت کرد. البته سالهای قبل من راجع به این قضیه و دلیلش هم خیلی آشکاره. زمانی که 28 مرداد اتفاق افتاد من 18 سالم بود. اون زمان اکثر ماها سیاسی بودیم کاملا و خود منم در چشم گردباد به قول معروف یا in the eye of hurricane یعنی وسط تهران، من و پدرم اون تابستون اتفاقا در تهران و در پامنار یعنی مرکز تمام این اتفاقات، یعنی در همسایگی خونه آیت الله کاشانی ما یه اتاقی اجاره کرده بودیم و اونجا بودیم و خود من و پدرم شاهد و ناظر تمام اتفاقات از 25 مرداد تا 27 مرداد که من و پدرم توی خیابونهای تهران را می رفتیم و این لات و پوتا با اوباش چطور به زعم این که و با هر شبت که تظاهر به این که در حقیقت عمال حزب تودن می اومدن و مردم رو تهدید می کردن، شیشه ها رو می شکستن و خوب یادمه پدرم به من می گفت که اینا بوداره، اینا به اصطلاح مأمور هستن که دارن این کارا رو می کنن. و خود 28 مرداد که با چه تأسف و تأثری من و پدرم پای رادیو نشسته بودیم و دکتر مصدق گفته بود که ما از خانه بیرون نریم، ولی به هر حال علت این که باید راجع به این قضیه به ویژه خود من صحبت بکنم برای این که این تأثیر عظیمی رو زندگی آینده خود من داشته و دیدی که نسبت به غرب خود من داشتم، به امریکا خود من داشتم و اینه که چطور 28 مرداد برای نسل ما چه تأثیر و تعیین کننده ای داشت و بالاخره چطور بعد از این کودتا اوضاع و احوال طوری شد که منجر به قدرتگیری یک نیروی قرون وسطایی و خون آشام شد. اینا باید واقعا باز بشه که چطور اینا هم در سال 32 با سرنوشت ما بازی کردن، هم در دوران شاه و هم چطور مقدمات رو فراهم کردن برای قدرتگیری یک نیروی ارتجاعی قرون وسطایی آدمخوار و ضد انسان که الان 35-36 ساله کشور ما رو به روز امروز رسونده. اینا باید باز بشه. روشنفکرانی هستن که میگن آره این 28 مرداد تقصیر آخوندا بود. از اینا باید پرسید که آیا سال بعد اولا کودتای 28 مرداد اولین کودتا بوده؟ برای عزیزان من توضیح دادم که 1947 CIA تأسیس میشه، سال بعدش در ونزوئلا اولین کودتا رو میکنن در کشور ونزوئلا. در ونزوئلا فقط در 2002 یا بعدش نبوده که میخواستن کودتا علیه چاوز بکنن. در 1948 اولین کودتا رو کرد. کودتای دومشون 1949 در سوریه بوده. در اینکه سوریه بعد از جنگ دوم جهانی میخواست خودش رو رها بکنه و اینا و یک دولت ملی سر کار اومده بود که بعدش مأمورین و دست نشانده های خودشون رو از طریق یک کودتا در 1949 سر کار آوردن و با سرنوشت سوریه بازی کردن. سومین کودتاشون در ایران در 1953 یا 32 1332 خودمون بوده. از این روشنفکرها باید پرسید که آیا در ونزوئلا هم آخونده بودن؟ آیا در سوریه هم آخونده بودن؟ سال بعد 1954 که اربنز رو در گواتمالا انداختن تقصیر آخونده بود؟ بعدش که لومومبا رو کشتن در افریقا به دو تا آدم خار مثل موسا چومبه و موبوتو سسو سکو رو آوردن بر سر کار که موجب نابودی بخش‌های وسیعی از افریقا شد آخونده بودن؟ بعدش در برزیل 1964 که علیه گولار کودتا کردن آخونده بودن؟ و همین طور بگیرم و بریم 1965 در ونزوئلا در هر شبکه یک بار کشور به اصطلاح که 1,000,000 انسان رو در اندونزی کشتن و یک آدم ضد بشر رو سوکارنو رو انداختن به سوهارتوی آدم کشت و سر کار آوردن. و بعد در شیلی ما میدونیم که آلنده نخست وزیر محبوبش اونجا رو رئیس جمهور محبوب اونجا رو کشتن و یک آدم خار ضد بشری مثل پینوشه رو آوردن. آخونده بودن. و یا بعضی میگن که آره بعضی از روشنفکرهای دیگه که اینایی که من الان نمیخوام اسم ببرم اینا تو دانشگاه های امریکا درس میدن، اینا استادان پولیتیکال به اصطلاح پولیتیکال ساینس هستن، علوم سیاسی درس میدن، جامعه شناسی درس میدن، همین شمال کالیفرنیا، هم دین جنوب کالیفرنیا، هم در شرق امریکا، نمیخوام اسمشون که مرتب به عنوان متخصص، به عنوان دانشمند، استاد دانشگاه میارن اینا رو باشون مصاحبه میکنن توی بی بی سی، توی صدای امریکا، توی تلویزیون اندیشه. همینه که تو تلویزیون اندیشه دو سه هفته پیش اومد گفت آره ما تقصیر خودمون، از ماست که بر ماست. چرا؟ از ماست که بر ماست چون ما ضعیفیم، امریکا قویه یا انگلیس قویه. یعنی در واقع چون امریکا قدرتمنده حق اینو داره که بیاد در این کشورها با سرنوشت این کشورها بازی بکنه، کودتا بکنه و کشورها رو به خاک سیاه بنشونه و سرنوشتشون رو به روز امروز که الان داریم. اگر ما بخوایم بدونیم که در خاورمیانه، در عراق چی داره میگذره، در سوریه چی داره میگذره، در افغانستان، در لیبی، در تمام این کشورها که الان به خاک و خون کشیده شدن، در لبنان، باید ما به بعد از جنگ دوم جهانی و حتی برگردیم به جنگ اول جهانی که اینا چطور با سرنوشت تمام این کشورها بازی کردن. اینایی که این صحبتها رو میکنن یا این سیستم رو نمیشناسن و یا خودشون رو در حقیقت و دیگران رو و بینندگان و خوانندگان مطالبشون رو در حقیقت میخوان به اصطلاح به کجراهه بکشن. تا زمانی که ما سیستم رو نشناسیم نمیتونیم درک بکنیم که تمام این وقایع از لااقل جنگ اول جهانی چه اتفاقاتی افتاده، هدف اینا چی بوده، تقسیم امپراتوری عثمانی به این شکل که بعداً اتفاق افتاد چی بوده، تشکیل دولت اسرائیل از اوائل قرن بیستم به چه دلیل و با چشم نفت میبایست یک جسم خارجی در قلب این منطقه درست بشه برای اینکه به عنوان یک خنجر توی قلب مردم اینجا عمل بکنه. تا زمانی که اینا رو ما متوجه نشیم مسائل امروز رو نمیتونیم بفهمیم. ما فکر نکنیم که این سیستم فقط علیه مردم افغانستان، علیه مردم عراق، علیه مردم ایران، سوریه، لبنان، مردم افریقا، مردم امریکای لاتینه، علیه مردم خودش، عزیزان همین روزها خیابان‌های شهر فرگوسون در ایالت میزوری رو نگاه بکنم. موقعی که ما صحبت می‌کنیم که سیستم سلطه و تابعیت فقط مسئله ایران نیست، اندونزی نیست، افریقا نیست، یک سیستمه که هدفش سلطه و خواهان تابعیته. تا قبل از فروپاشی شوروی اینا اسمش رو گذاشته بودن جهان آزاد، که فرضاً تمام افریقا هم جزء جهان آزاد، ایران جزء جهان آزاد بعد از عرصبت که کودتایی که کردن تسلط کامل، و بعد از فروپاشی شوروی الان هدفشون تسلط بلا منازع بر تمام جهانه. اینا چیزاییه که من بارها راجبش صحبت کردم. مزاراش فرضاً قبل از 11 سپتامبر در کتاب یا سوسیالیسم یا بربریت اینو باز میکنه و میگه که این قبل از 11 سپتامبر و تمام این قوانینی که در امریکا پیاده کردن و سیاست هایی که در سراسر جهان پیاده کردن برای نابودی لااقل 7 کشور، حالا باز میکنم برای عزیزان، تسلط بلا منازع بر کل جهان که خودشون در اسنادشون اومده فول spectrum dominance، یعنی تسلط کامل و بلا منازع بر جهان. حالا صحبت اوکراین رو میکنم که این ما رو به زمستان اتمی میکشونه. اینا قابل پیشبینی بوده از 1999 که مزاروش در این کتابش میاره و با دلیل و برهان. بعد شما 11 سپتامبر اتفاق افتاد که بعدن بهانه‌ای به دست اینا داد که تمام این سیاست ها رو پیاده بکنن و تا به امروز. ولی همینطور که عرض کردم مسئله فقط فلسطین و غزه نیست. شهر فرگوسون در ایالت میزوری رو نگاه بکنید که چطور اینها پلیس کاملا میلیتاریزه شده، تمام وسایل جنگی رو، میلیاردها وسیله جنگی رو که اینا دیگه در عراق و یا افغانستان زیادی چیز کردن دادن به پلیس، و الان شهر فرگوسون در حقیقت عملا به اصطلاح حکومت نظامیه و جوانا رو همینطور در سال 400 جوان به دست پلیس کشته میشه بدون هیچ دلیلی و یک دونه از اینها تا الان محاکمه نشده. الان عزیزان آنچه که در شهر فرگوسون در ایالت میزوری اتفاق داره میفته عزیزان باید دنبال بکنن. فقط مردم غزه از طریق توییتر الان با مردم فرگوسون در شهر فرگوسون، همینطور که در میدان تحریر عزیزان به یاد بیارم که با میدان زوکاتی، یعنی در حقیقت جنبش اشغال وال استریت، ارتباط برقرار شده. در میدان تحریر زمانی که به اصطلاح جنبش بزرگ در مصر و در قاهره بود با میدان زوکاتی در نیویورک. بنابراین اینا فقط دشمن مسئله سلطه و تابعیت، یعنی رابطه سلطه و تابعیت، فقط در مورد کشورهای جهان سوم نیست، در مورد کشور خودشونه، در مورد البته در درجه اول رنگین پوستا و طبقه کارگره. و فکر نکنیم که فقط رنگین پوستا، الان رئیس جمهورشون یه رنگین پوسته، وزیر دادگستری یه سیاه پوسته، و ببینید یعنی مسئله فقط نژادی هم نیست، مسئله طبقاتی، سلطه، رابطه سلطه و تابعیت، یعنی سرمایه بر کار در سطح جهانی. این رو ما باید دریابیم که از دنیای خرد، یعنی از سطح کارگاهی بگیریم تا سطح جهانی. در سطح کارگاهی رابطه سلطه و تابعیت هست، در سطح یک کشور رابطه سلطه و تابعیت هست، در سطح جهانی هم به همین ترتیب. در سطح جهانی اگه ما تاریخ رو بررسی بکنیم، از قرن 16 اسپانیا میخواسته تسلط کامل، برای اینکه نیروی دریاییش از همه قوی تر بود، طبق گفته این آقای چیز همین که در شرق امریکا درس میده. بنابراین تقصیر کشورهای دیگه بوده که اسپانیا بیاد و برشون مسلط بشه چون نیروی دریاییش قوی بوده، بنابراین باید بره کشورهای دیگه رو بگیره. در قرن 17 هلند بوده، یعنی اسپانیا شکست خوردن از نظر دریایی و یک که بزنه دنیا که سر هلند شد، که در حقیقت نیروی دریاییش اون موقع از انگلیس قوی تر بود. از قرن 18 به بعده که انگلیس واقعا نیروی دریاییش قدرتمندتر از هلند میشه، هم اسپانیا و پرتغال را شکست میده در جنگ‌های دریایی و قرارداد معروف متوئن که بارها راجبش صحبت کردم، علت این که اسپانیا و ببینید پرتغال عقب افتادن، علت اینه که کاتولیک ها، علت اینه که انگلوساکسون نیستن، خیر، علت اینه که در قرن 17 شکست خورد، نیروی دریایی هم اسپانیا و پرتغال که با هم دیگه می جنگیدن ضعیف شد، انگلیس تونست حربشون رو شکست بده، قراردادی در 1703 بهشون تحمیل بکنه و در نتیجه الان عملا اسپانیا و پرتغال رو به کشورهای جهان سوم تبدیل کرد که الانش هم همینطوره، یعنی کشورهای جنوب به اصطلاح افریقا رو. بنابراین فقط به اصطلاح افریقا نیست، فقط امریکای لاتین نیست، فقط ایران نیست، فقط برزیل نیست، فقط اندونزی نیست، خودشون در بین خودشون هم الان عزیزان ببینن که فرزن آلمان چه بر سر کشور یونان، که اینا تمام به اصطلاح تمدنشون رو، دموکراسیشون رو، همه اینا رو میراث یونان میدونن. خب الان یونان کجاست؟ یه کشور جهان سوم یا چهارمی شده و ببینید چه بر سرش همین آلمان رو برده. مسئله سلطه و تابعیته، بعد اینو تشخیص بدیم و بنابراین در این چارچوبه که ما باید 28 مرداد رو به این اساتید دانشگاهی اینجا، حالا چه در شمال کالیفرنیا باشه، چه در جنوب کالیفرنیا باشه، چه در کالج بنینگتون باشه در ایالت کنیتیکت، باید گفت که این مسائل اولیه و ابتدایی رو شمایی که در دانشگاه به این دانشگاهی بدبخت درس میدید، این مسائل اولیه و ابتدایی رو باید یاد بگیرید که مسئله تشخیص سیستم و رابطه سلطه و تابعیت و امپریالیسم معنایی جز این نداره. بنابراین اگر ما ببینیم که چه اسرائیل به عنوان هفتیری که از آستین این جنایتکارا بیرون اومده مردم غزه را اینطور قتل عام میکنن، هیچ فرقی نداره با همین جنایتکارا در شهر فرگوسون با رنگین پوست ها و افریقایی تبارها میکنن. در واقع اینا یک ماهیت داره، بنابراین اینا به مردم خودشون، الان مردم اگه کارگرای حتی سفید پوست فقرا بخوان اعتصاب بکنن یا دست به کاری بزنن، ما میدونیم که چطور پلیس اینجا در حقیقت دیگه هیچ فرقی با پلیس در واقع از نظر قانونی برای حفظ امنیت و محافظت از امنیت مردمه، در حالی که الان پلیس امریکا عزیزان بخونن خبرهاش رو، مردم رو به عنوان دشمن بهشون برخورد میکنه، یعنی به عنوان یک نیروی خارج. این چیز فقط در امریکا نیست، در انگلیس خانم مارگارت تاچر عزیزان به یاد بیارم دهه 1980 گفت ما دشمنمون داخلیه. این زمانی بود که کارگرای زغال سنگ، معادن زغال سنگ انگلیس اعتصاب کرده بودن، گفت دشمن ما اینا، کارگرایش را زد و خرد و متلاشی شون کرد. همینطور که ریگان عرصبت که دیدبانهای چیزهای فرودگاه های هواپیمایی امریکا رو خرد و متلاشی کردن و از اون زمان یک جنگ تمام عیار علیه طبقه کارگر در تمام این کشورها آغاز کردن، که تجاوزی که اینها میکنن، تجاوز اسرائیل به خاک غزه و مردم فلسطین رو اینطور کشتار میکنن و غیره، در این چارچوب و در این فضا باید دیده بشه. 28 مرداد رو ما در این فضا باید ببینیم. من زیاد بنابراین راجع به این قضیه صحبت نمی کنم، برای اینکه الان کتابی که اومده بیرون توسط یرمان ابراهامیان جوابی است به تمام این روشنفکرهایی که در حقیقت به خاطر یه مقام استادی و امثال هم وجدان و شرافت انسانی خودشون رو کنار گذاشتن که از این صحبت ها میکنن. یرمان ابراهامیان با تمام مثلا اسناد و مدارک غیر قابل انکار ثابت میکنه که اینها مسئله شون در زمان دکتر مصدق کنترل بوده، یعنی سلطه و تابعیت از دکتر مصدق میخواستن. گناه دکتر مصدق این بود که زیر تابعیت اینها نرفت و همین الانش هم هر کشوری که بخواد استقلال خودش رو حفظ بکنه زیر تابعیت کامل اینها نره، باید از میان برداشته بشه، که حالا داریم در اوکراین میبینیمش که همین رفتار رو الان با روسیه دارن میکنن، که خب اون یه کشوریست که به هر حال مثل این کشورهای به اصلاح جهان سوم اونم بمب اتمی داره و سلاح‌های به اصطلاح چیز داره و باید دید. بنابراین من میخواستم این مقدمه‌ای بود که به مناسبت همینطور که عرض کردم مناظری که من در 28 مرداد از روز 25 مرداد که مردم چه رقص و پایکوبی کردن، واقعا که شاه فرار کرد، برای اینکه ابتدا اینا 25 مرداد اولین کودتا رو میخواستن انجام بدن. عزیزان خاطرات کرمیت روزولت رو بخونم که بعد CIA میخواست چیزش کرد، گفتش اوضاع خطرناکه بعد بیای، گفت نه من میمونم و مون و بالاخره با وطن فروشای داخلی هر شود این کار رو بالاخره با موفقیت انجام داد و جام شراب و جام شامپاین در حقیقت شیشه های شامپاین در CIA باز کردن و بعدش هم کرمیت روزولت به چه مقاماتی در شرکت نفت شل رسید، فکر میکنم معاون شرکت شل شد، برای اینکه بعدا حقوقشون و به اصطلاح چیزی دستمزدشون اینا میگیرن. ولی به هر حال این واقعی بوده که با اینا این جنایتکارا با سرنوشت ما بازی کردن. 25 مرداد اولین کوشش را کردن ولی بالاخره در و شاه در رفت، ما میدونیم رفت به شمال و بعدش با هواپیما رفت بغداد و بعد هر شبت که به روم و از اونجا توسط CIA برگردونده شد و تاج و تختش رو آقای کرمیت روزولت دوباره بهش برگردوند و شاه ما میدونیم روی پله های کاخ مرمر چه تشکری ازش کرد. ولی به هر حال این تاریخ باید توسط ملت ما خونده بشه و در این حال درس، این درسی که باید یاد بگیریم اینه که اینهایی که در سال 57 به قدرت رسیدن دقیقا دنباله 28 مردادن. بارها من به ازجان عرض کردم که اولین مأمور CIA که به ایران اومده جان والر، کتاب بازی شیطانی مال رابرت درایفوس باید خونده بشه. رابرت درایفوس با جان والر صحبت کرده، میشناخته و میدونه که عکس آیت الله کاشانی هنوز تو اتاق همین خانواده جان والر، در این که جان والر نقاش هم بوده، روزها میرفته پیش آیت الله کاشانی، کیسه کیسه پول بهش میداده و بعد اونجا عکسش داشته با گچ رنگی میکشیده، نقاش بوده و اتفاقا رابرت درایفوس میخواست این عکس ازشون بخره که خانمش حاضر نشده بفروشه. عکس آیت الله کاشانی تو خونه جان والر، یعنی اولین مأمور CIA در ایرانه. بنابراین اینایی که به قدرت رسیدن در سال 57 کینا آیا دنباله آیت الله کاشانی و آیت الله بهبانی و آیت الله بروجردی و امثال هم و شاگردشون روح الله خمینی نیستن؟ این آقای ابوالقاسم خزعلی از کجا اومده؟ آقای احمد جنتی از کجا اومده؟ اینا کجا بودن؟ در زمان شاه اینا کجا بودن؟ آقای محمد یزدی از کجا اومده؟ مصباح یزدی کیه؟ اونهایی که مدرسه حقانی رو میگردوندن، که اونهایی که در رأسش بودن و بنیانگذارانش هستن و مدرسینش بودن و چه شاگردا که بعد قوه قضاییه رو در دست گرفتن و تمام این قتل عام‌ها رو به دستشون، اینا کیا؟ خب لیست اینا رو که با سواک کار میکردن آقای ابراهیم یزدی اومده داده دست خمینی، یعنی گوشت داد دست گربه و گربه هم بلعش کرد. آیا اینا با سواک کار نمیکردن؟ و با آیا جاده صافکنشون همین دشمنان بشریت نشدن که به قدرت برسن؟ در اینکه نیروها رو سرکوب بکنن و داعش مثل داعش هر کسی که یا بهشون از تبعیت ازشون بکنه و باشون بیعت بکنه زنده بمونه، هر کسی که باشون بیعت نکرد تلقم بشه، که تا الان همین کار کردم. الان تمام این جنایاتی که داره میشه از داعش گرفته در اونجا تا جنایات که اسرائیل در خاک غزه میکنه و نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌ها در خاک اوکراین میکنن به نفع چه تمام میشه؟ آیا به نفع جمهوری اسلامی تمام نمیشه؟ الان جمهوری اسلامی ما میدونیم که ارتجاع حاکم فوق‌العاده به اصطلاح قوی‌تر شده و رودارتر شده، به قول مردم سرکوب‌هاش رو شدیدتر کرده و غیره و غیره. چرا؟ برای اینکه مردم ایران میگن که خوشا به حالمون، ما مثل عراق نشدیم، ما مثل افغانستان نشدیم، ما مثل سوریه نشدیم، خدا رو شکر. باز الان حرف مردم یه آدم با مردم عادی که صحبت میکنه اینه، یعنی در تشدید ارتجاع در ایران تمام این جنایات اینها نقش داره و الان روشون زیادتر شده ارتجاع و نمیدونم عشبت که حتی همین آقای روحانی رو هم نمیذارن آروم بگیره و به اصطلاح یکی یکی به اصطلاح وزراشو میخوان استیضاح بکنه. یعنی تمام این جنایات از همون 28 مرداد گرفته تا به امروز دست اجنبی و اجنبی پرست ها در این با سرنوشت کشور ما بازی کرده. این رو ما سیستم رو باید بشناسیم. تمام کوشش من اینه که در اینکه جوابی ما به روشنفکرهای وطن فروش داشته باشیم که میخوان خاک تو چشم ما بپاشن، چه آره از ماست که بر ماست، چه آره این آخوندا بودن، تقصیر امریکا. امریکا مرکز دموکراسی و آزادیه و امروز من میخواستم عرصبت برگردم دوباره به جنایات اینها در خاک غزه. بنابراین میخوام راجع به اوضاع غزه، راجع به اوضاع اوکراین، اوضاع عراق اشاره بکنم به جایزه ای که خانم میرزاخانی گرفته که واقعا باعث افتخار کشورمونه و درس هایی توشه. من همینجا اشاره بکنم دو تا درسی که توشه. عزیزان میدونن که لارن سامرز که وزیر خزانه داری در زمان کلینتون بود و از نوته های رابرت روبینه که خود رابرت روبین از سهامدارای اصلی بانک گلدمن ساکس و سیتی بانک هستش و کلینتون رو در حقیقت این اور رئیس جمهورش کرد. سال 92 من این رو دنبال کردم، تمام انتخاباتی رو که همین کلینتون خود به خانواده یه صهیونیست جنایتکارش بشه چطور اومد و رئیس جمهور شد. همین رابرت روبین اووردش و یک صهیونیست مالتی میلیاردر. یکی از نوچه‌هاش لارن سامرز هست که بعد از رابرت روبین وزیر خزانه داری امریکا شد و بعد رئیس تمام اقتصاد دونای به اصطلاح زمان همین آقای اوباما شد، که اینم دست کمی از کلینتون نداره. لارن سامرز بعد از اینکه به اصطلاح از دولت اومد بیرون با سفارش رابرت روبین رئیس دانشگاه هاروارد شد. رئیس دانشگاه هاروارد که دیگه در رأس به اصلا دانشگاه های ایوی لیگ قرار داره. همین لارن سامرز قبلش اقتصاددان ارشد بانک جهانی بود. افرادی مثل اینا به اصلا توی بانک جهانی در رأس یا ارشد که پال وولفویچ و امثال هم سهمیست های تا به اونجا به اصلا گمارده میشه. در اون زمان طبق به اصلا یک اطلاعیه‌ای که برای کارمندهای خودش فرستاد که بعداً درج به بیرون کرد گفته بود که ما زباله‌های اتمیمون رو باید ببریم افریقا خاک بکنیم، برای اینکه افریقایی‌ها به هر حال عمر زیادی طولانی ندارن و مثلا مواد رادیواکتیو اگه نابودشون بکنه هیچ مسئله‌ای نیست. همینطور که الان معلوم نیست در اثر چی همین اسرائیل گرفتار بیماری ابولا شدن و هزار هزار همجوری کشته میشن. این یکی از چیزاشی که بعداً درش کرد، ولی با همه اینها رئیس دانشگاه هاروارد شد. در دانشگاه هاروارد در یکی از سخنرانیهاش یکی از چیزهایی که در اومد گفت اینه که زنها برای علوم پایه‌ای مثل فیزیک، مثل شیمی، مثل ریاضی توانشو ندارن. که البته یکی از دلایلی که بعداً مجبور شد، حالا کار نداریم که با کورنل وست در افتاد که استاد و فیلسوف افریقایی تبار بود، چطور با اون در افتاد و مجبور شد کورنل وست از اونجا بیاد بیرون و بره دانشگاه پرینستون و غیره و غیره، بالاخره مجبور شد بیاد بیرون، ولی البته شغلای پرنان آب هنوز داره. منظورم اینه که این آدم نجات پرست ضد بشر در اومد نه تنها علیه افریقایی تبارها بلکه علیه زنا صحبت کرد، که زنا توان اینو ندارن که در علوم ریاضی پیشرفت بکنن، در علم فیزیک یعنی علوم پایه‌ای، و باید برن مثلا طبیب بشن، پرستار بشن، خانه‌دار بشن و غیره و غیره. خانم میرزاخانی و فقط اون نیست، هر چقدر که خانم بارگاوا، هر دوی اینها جایزه‌ای که در حقیقت جایزه فیلد مطابق با، برای اینکه ما میدونیم هم برای پزشکی هم برای فیزیک هم برای شیمی جوایز نوبل هست، ولی برای ریاضی نیست. و این جایزه فیلد که از سال 1936 به نام یکی از دانشمندان بزرگ به اصطلاح چیز برقرار شده، در واقع جایزه نوبل ریاضیه و نصیب دو نفر از جمله خانم میرزاخانی که واقعا باعث افتخاره، ولی درس توشه. بنابراین درس اولش جواب دندان شکنی به این ضد بشرهای نجات پرست و ضد زن مثل لارن سامرز باید داد، که لارن سامرز تنها نیست، این از زبونش در رفت و پخش شد، وگرنه اینا همشون در واقع همین نظر رو دارن، هم نجات پرستن هم ضد زن هستن. و رابطه سلطه و تابعیت دوباره میاد به میدون، ولی که شما موقعی که مثلا دیگران رو تحقیر بکنی، نیمی از جمعیت رو تحقیر بکنی، یعنی زنان رو، ببینید که ارزی رسا مغزشون اونطور مثل مردا کار نمی کنه، و یا فرزن افریقایی تبارها، لاتینوها، رنگین پوستا، اینا فقط در رأس همه باید انگلوساکسون‌ها باشن، رابطه برای رابطه سلطه و تابعیت. اینا هیچ صحبت از این نمی کنن که 700-800 سال خودشون تو جنگل زندگی می کردن، در حالی که جاهای دیگه دنیا چه تمدنی داشتن. همین هایی که الان دارن کشته می شن در خاک غزه، اینا چه تمدنی دارن، در بین النهرین چه تمدنی بوده، چه علمی بوده، چه پیشرفتی بوده، در چین چی بوده، در مصر چی بوده، در هند چی بوده. این ضد بشرها نمی خوان این رو بگن، فقط قوم انگلوساکسون و سفیدپوستان. بنابراین این درس اولشه. درس بعدیش عبارت از اینه که ما چه انسانهایی رو در اثر این رژیم سرکوبگر داریم از دست میدیم و چه مغزهایی رو و چه ثروتهای معنوی رو. خانم میرزاخانی موقعی که انقلاب شده 2-3 سالش بوده، الان 37-8 سالشه، یعنی اتفاقا این جایزه به کسایی داده میشه که پایین 40 ساله، بنابراین در همین رژیم در واقع درسشو خونده و به دانشگاه شریف رفته و یک چنین و در دو اولمپیاد در حقیقت شاگرد اول شده. بنابراین در این حال که در این رژیم اینطور شده، یک چنین نابغهی پرورونده شده، و اینم یه نکته دیگه شد که زیر دماغ این آخوندا ما نوابغ بسیار بزرگی داریم، منتها این نوابغ در 10 سال گذشته 300,000 تاش به خارج اومدن و این ثروت ها به همین دشمنان بشریت میان و در خدمت اینا قرار میگیرن، در دانشگاه های پرینستون و در دانشگاه های انگلیس و آلمان و استرالیا و کانادا و امثال هم. 300,000 نفر از این مغزهای تاپ که خانم میرزاخانی یکیشه. بنابراین این جوایز، البته یکی دیگه از اونهایی که این جایزه رو گرفته از برزیل که در همون برزیل در دانشگاه برزیل درس میده، یکی دیگه در ارشد که فکر میکنم یا ایرلند در انگلیسه. بنابراین اون کسی هم که در برزیل اون مثلا مرد هستش و در 21 سالگی پی اچ دی شو گرفته، یعنی دکتراشو گرفته، یعنی اینا واقعا نوابغی هستن که ما ثروت‌های مادی و معنویمون رو زیر این رژیم ضد انسان داریم از دست میدیم. ببینید چه بر سره همین وزیری رو که میخوان، وزیر علوم رو که الان میخوان چیز بکنن، دوباره میخوان به دوره احمدی نژاد برگردن، یعنی در حقیقت به اصطلاح رؤسای دانشگاه رو میخوان خودشون تعیین بکنن، استادا رو هر کسی که چیز نیست عاشقت یا ستاره دارش بکنن و یا دانشجو رو و غیره و غیره. در نتیجه شرایطی به وجود میارن که مجبورن بیان خارج به چنین نوابق والایی باشن. به هر حال اینو میخواستم یه اشاره کرده باشم. ولی من برمیگردم مسئله فلسطین. خانم مارجوری کون یهودی تبار، استاد دانشگاه و حقوقدانه، مقاله مفصلی در Information Clearing House 10 اوت نوشته که من بخش‌های وسیعی رو از این مقاله رو ترجمه کردم، میخوام برای عزیزان بخش‌هایش رو، برای اینکه بعضی از عزیزان میگن این مقالات مفصل تو وقت زیادی میگیره، ولی من بخش‌های اصلیش رو و کوشش من اینه که از بین 200 یا 300 تا مقاله در هفته که من نگاه میکنم و عرضه که اونایشون که سندیت از همه بیشتر سندیت داره اونها رو و بخش‌هایی که لازمه که ترجمه بشه، همه شو من چیز نمی کنم، بخش‌هایی که واقعا لازمه و سند و مدرکه. خانم مارجوری کون که من توسط یکی از عزیزان باشون آشنا شدم، رئیس در واقع کانون وکلای امریکا بوده، سالهای سال در دانشگاه درس میده، کتابی نوشته. فرزاد جان این کتاب رو میتونی نشون بدی؟ زیر عنوان Cowboy Republic. Cowboy Republic یعنی جمهوری کابویی. خانم مارجوری کوین اون زیرش عزیزان و اون وقت فوروارد یعنی مقدمش توسط ریچارد فورد. مرسی مرسی فرزاد جان. Cowboy Republic به معنای اینه که این جمهوری در حقیقت یه جمهوری کابوییه، یعنی قانون. این کتاب 2007 نوشته شده و زمان جورج دبلیو بوشه. و اون وقت ببینید هر شبت که چیزاش چی هست در زمان هر شبت که چند تا تیپس داره. یکی تجاوز جنگی که چطور جورج دبلیو بوش هم به افغانستان هم به عراق چطور تجاوز جنگی کرد. دو، شکنجه زندانیان. تمام اینها از نظر حقوقی توسط خانم مارجوری کون بررسی میشه. قتل عمد و اعدام بدون محاکمه، همین هواپیماهای بی سرنشین و روز و شب که مردم رو در افغانستان، در عراق، در عشبت سومالی، در یمن، در پاکستان بمبارون میکنن و میکشن و همین آقای اوباما زیر اونها هر سه‌شنبه اونهایی که باید به قتل برسن بدون محاکمه امضا میکنه. گولاک گوانتانامو، جاسوسی علیه مردم امریکا، امتناع از اجرای قانون، یعنی در 6 مورد رو بررسی میکنه خانم مارجوری کون. مقاله نوشته ایشون میخواستم عرض بکنم که بررسی کرده که اسرائیل این جنایتی رو که در خاک غزه، همیشه عزیزان میدونن الان اخبار غزه و اخبار فلسطین اصلا ناپدید شده، تمام توجه معطوف شده به این که داعش در عراق چه کار داره میکنه و کم کم و کم کم اخبار اوکراین داره درز میکنه و اینه که در اونجا چی داره میگذره و چطور تعداد کشته های شرق اوکراین از غزه به مراتب بالاتره و جنایاتی که میشه دقیقا همونه که نئوفاشیست های اسرائیل و نئونازی های اسرائیل بر سر مسئله بر سر مردم غزه و فلسطین آوردن، همون نئونازی ها و همون نئوفاشیست ها در اوکراین بر سر کارگرها و زحمتکش های شرق اوکراین دارن. از عزیزان دنبال بکنن که دولت روسیه که در حدود 270 کامیون کمک میخواد برسونه، میگن لا خیر اینا کمک نیست، اینا آذوقه نیست، اینا آرد نیست، اینا آب نیست، برای که مردم اونجا در شهر لوهانش و در شهر دونتسک آب خوردن ندارن، برق ندارن، غذا داره تمام میشه، یعنی قتل عام دارن میکنن اونجا. کم کم و کم کم داره اخبار درج میکنه و یعنی اونجا هم خاک غزه است، فرق نمیکنه. همینطور که در شمال عراق و غرب عراق یه غزه دیگه است به دست نئونازی ها و نئوفاشیست های اسلامی خودشون که توسط موساد و CIA تربیت شدن. آقای البغدادی، عزیزان دقت بکنن که دوستان اینها کیا هستن و دشمنانشون کیا هستن. دوستان اینها آقای پروشنکو در اوکراینه، نتانیاهو در اسرائیل و ابوبکر البغدادی در عراقه. دشمنانشون چیه؟ اکثریت عظیم بشریت و مردم، افراد و سیستم ها و دولت ها رو باید از دوستان و دشمنانشون شناخت. بنابراین من میخواستم بخشی خانم مارجوری کون ثابت میکنه از نظر حقوقی و قانونی که اسرائیل در این تجاوزی که به غزه کرده هم مرتکب جنایت جنگی شده، هم مرتکب قوم‌کشی شده و هم جنایت علیه بشریت. اینا تمام مفاهیم حقوقیه که خانم مارجوری کون به عنوان حقوقدان که الان سنی ازش گذشته، این انسان چقدر هم آدم افتاده‌ایه و چقدر آدم منطقیه. در دو سه جلسه‌ای که من با این انسان نشستم و صحبت کردم، ثابت میکنه که اسرائیل مرتکب تمام این جنایات شده. ولی فقط اون نیست، میگه اعضای کنگره امریکا، رؤسای جمهوری امریکا، یعنی جورج دبلیو بوش، باراک اوباما و چک هیگل وزیر دفاع امریکا، با ارسال مقادیر عظیم کمک نظامی به اسرائیل به ارتکاب جنایت جنگی، نسل کشی و جنایت علیه بشریت توسط دولت اسرائیل و فرماندهان نظامی آنها در غزه کمک کرده و شریف جرم این جنایات شدن. اینا باید در دادگاه‌های نورنبرگ محاکمه بشن. ولی ما در دنیای زندگی می‌کنیم که جانیان یعنی خوک‌ها آزاد و انسان‌ها در بندن. این دنیایی که رابطه حاکم برش سلطه و تابعیته، سلطه یک اقلیت کوچک در کشورهای اروپا و امریکا و یارانش بر اکثریت بشریت واقعا. این دنیایی که توش داریم زندگی میکنیم. بعد میگه که افراد، اینا تمام مسائل حقوقی، میگه افراد اگر به ارتکاب جنایت کوشش بکنن و یا در ارتکاب جنایت از جمله فراهم کردن وسائل ارتکاب جنایت کمک کنن و مشارکت کرده و اون را تشمیل کنن، می توانند در دادگاه بین المللی جنایی به جنایت جنگی، نسل کشی و جنایت علیه بشریت محکوم بشن. باید اینا محکوم بشن. اکنون شواهد هرچه بیشتری وجود دارد که رهبران اسرائیل و فرماندهان نظامی آن طبق مصوبات روم، که در حقیقت اینا مصوباتیه که نکته به نکته خانم مارجوری کون اینا رو باز میکنه، مرتکب جنایات جنگی و نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت شدن و کمک‌های نظامی امریکا به این جنایات کمک کرده، آن را تشویق و از این رو در این جنایات شرکت کردن. طبق گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل و گزارش گلدستون، عزیزان به یاد بیارن در تجاوزی که در سال 2008-2009 اسرائیل کرد و کشتار کرد، که این یکی خیلی شدیدتر از اون بود، یک نفر یهودی تبار و ریچارد فالک که اونم یهودی تباره و طرفداران اسرائیل تا حدی، گزارشی چیز کرد که اسرائیل زیر فشار وحشتناک صهیونیست‌های امریکا مجبور شد حرفاشو گلدستون پس بگیره. ولی ریچارد فالک هنوز صحبت میکنه، کسی که مقدمه بر همین کتاب خانم مارجوری کون نوشته. استفاده از قدرت نظامی بیش از حد، disproportionate، یعنی در برابر اون فشفشه ها یا اسمشو گذاشتن راکت ها، از آخرین و نابودگرترین وسائل جنگی اسرائیل استفاده کرده که تقریبا همشون امریکا در اختیارش قرار داد. از دکترین دهی استفاده کرده، یعنی بیشترین ضربه و تخریب به جان و مال غیر نظامیان و زیر ساخت اقتصادی و وارد کردن بیشترین ضربات روحی به مردم غیر نظامی. تمام اینا مفاهیم حقوقی عزیزان دقت بکنن. کمک های نظامی امریکا به اسرائیل طبق گزارش 2007 اداره تحقیقات کنگره، دولت بوش توافق کرد که بین سالهای 2008 تا 2018 $30 میلیارد کمک نظامی به اسرائیل برساند. اسرائیل میتونه همینجوری به غزه اینجوری چیز بکنه و مردم فلسطین رو اینجوری بکنه، هر روز به سوریه حمله بکنه، هر روز به سودان حمله بکنه، هر روز به لبنان حمله بکنه. امریکا پشتشه و اگر امریکا بهش یه نهیب نزده بود عقب میکشد نیروهاشو. همینطور که سال 1956 که اینا به مصر حمله کردن، ایزنهاور یه اشاره کرد، مجبور شدن عقب بکشن. خنجر امریکاست، خنجریه که از آستین امریکا و انگلیس بیرون اومده و حالا اروپایی هم شریکشن. البته اوباما در دیدار مارس 2013 خود از اسرائیل به دولت آن کشور قول داد که در صورت تصویب کنگره به کمک‌های نظامی سالانه 3.1 میلیارد دلاری به اسرائیل ادامه خواهد داد. کنگره امریکا 100% رأی میدن به این، تمامشون نوکر صهیونیستا و پولشون از اونجا میگیرن. از سال 2012 دولت امریکا $276 میلیون اسلحه و مهمات به اسرائیل فرستاده و اینها بجز وسایل حمل و نقل نظامی و تکنولوژی‌های سطح بالا بوده است. از ژانویه تا ماه می 2014 $27 میلیون وسایل پرتاب موشک، $9.3 میلیون قطعات موشک‌های هدفدار، $763,000 بمب، خمپاره و دیگر وسایل در اختیار اسرائیل گذاشته. در 20 جولای 2014 این در بحبوحه تجاوز اسرائیل به خاک غزه است. اسرائیل درخواست فرستادن مهمات از جمله گلوله‌های توپ 144 میلیمتری و دیگر انواع گلوله‌های توپ کرد و 3 روز بعد وزارت دفاع آنها را تصویب کرد و فرستاد. همه اینها از محل $1 میلیارد تهیه می شود که فرستادن مهمات به اسرائیل تصویب شده. در اوائل ماه اوت 2014 سنا و مجلس نمایندگان کنگره با اکثریت قاطع بودجه $225 میلیون برای گنبد آهنین اسرائیل به تصویب رسوند. همه اینا بنابراین از نظر حقوقی امریکا شریک تمام این جنایات جنگی، تمام این قوم کشی ها و تمام جنایت علیه بشریت اسرائیل. منظور خانم مارجری کون اینه. حالا خلاصه جنایات مرتکب شده توسط اسرائیل و کمک و شراکت امریکا در این جنایات طبق مصوبات روم، عزیزان دقت بکنم که اینا تمام مسائل حقوقیه. من خودم به اصطلاح اونایی که درس حقوقشون رو در ایران خوندن میتونن این مفاهیم رو در حقیقت به اصطلاح با زبان حقوقی ترجمه بکنن. حالا ببینیم خلاصه این جنایات چیه. 1. کشتن و قتل عمد. اینا تمام همطور که عرض کردم از نظر حقوق بین الملل و مصوبات روم و منشور سازمان ملل. نیروهای اسرائیلی نزدیک به 2000 نفر اسرائیلی فلسطینی را کشتند که بیش از 400 تن آنها کودکان و بیش از 80% آنها غیر نظامی بودند. اسرائیل از توپهای 155 میلیمتری که طبق نظر دیدبان حقوق بشر مطلقاً برای مناطق با جمعیت غیر نظامی و متراکم مناسب نیست استفاده کرده. هر کدوم از این گلوله های توپ چه اثری روی زن و بچه مردم داره؟ هر دقیقه 6 گلوله توپ، حالا برای عزیزان میخونم، در 1 ساعت 360 گلوله توپ شب و روز به این مناطق پرجمعیت و بر سر زن و بچه مردم، چرا که به شعاع 50 متر اطراف اصابت گلوله را به نابودی می کشد و به مدت یک ماه شب و روز مناطق پرجمعیت غزه اینا بمبارون کرد. دو، وارد کردن ضربه سنگین و زجر شدید و جراحات جسمی به طور عمدی حساب شده. اینا جنایات جنگیه. نزدیک به 10,000 نفر که 2,500 نفر آنها کودک بودن زخمی شدن. نبان ابوسعر به نشریه دیلی بیست میگوید اجسار کشته هایی که به شکل کشتار جمعی بوده در شهرک خوزان تقریبا ذوب شده و روی هم تلمبار شده بودن. پوچه های مسلسل اتوماتیک که در این منازل پیدا شد علامت IMI یعنی ارتش اسرائیل روشان بوده. طبق گزارش یونیسف حمله نظامی اسرائیل اثرات فاجعه بار و غم‌انگیزی روی کودکان غزه داشته. نزدیک به 373,000 کودک ضربه جسمی و روحی دیدن و نیاز به کمک روانشناسی دارن. آژانس کمک به پناهندگان سازمان ملل فلسطین میگوید فاجعه بهداشت عمومی ادامه داره و تأسیسات پزشکی تقریبا همه از کار افتادن. سه، تخریب گسترده غیرقانونی و بیدلیل و تصرف املاک از نظر نظام از نظر املاک از نظر غیر نظامی غیر ضروری. تمام اینا جنایت جنگیه. ده‌ها هزار فلسطینی خانه و زندگی خود را از دست دادن. ده‌ها هزار خانه تخریب یا آسیب شدید دیدن. زیر ساخت آبرسانی و فاضلاب تخریب شدن. روز 20 جولای نیروهای اسرائیلی شهرک خزعیه با خاک یکسان می کردن. شخصی اسمشو نگفته از ترس 360 گلوله توپ در مدت یک ساعت شمرده است. هر دقیقه 650 میلیمتری که 50 متر به شعاع 50 متر نابود می کنه که به ساختمانهای این شهر اصابت کرده. اسرائیل منطقه مسکونی غزه را 44% کاهش داد و دور تا داد غزه را به مسافت 3 کیلومتر خالی از سکنه کرد و 147 مایل مربع که کل نوار غزه است به 82 مایل کاهشش داد که مردم بیشتر جمع بشن که بهتر بتونه توپ بمبارون بکنه و توپ بارون بکنه. مؤسسه اکسفام گزارش داد که میزان تخریب سرگیجه آور است و بدتر از هر تخریبی که دیده است. 4. محروم کردن عمدی زندانیان جنگی یا غیر نظامی از محاکمه منصفانه و عادلانه. در میان زندانیان فلسطینی 15 عضو مجلس شورای فلسطین که اینا مال کرانه غربی هم و اینا از نوکرای خودشون یه زمانی بودن ولی اینا رو هم نمیتونن تحمل کنن و 240 کودک تو زندانهای اسرائیل هستن. اسرائیلی ها بسیاری از دستگیر شدگان را یا موقع دستگیری با گلوله میکشن و یا زخمی میکنن و میذارن در اثر خونریزی بمیرن. یک چنین جانی های ضد بشری هست. 445 زندانی بدون اتهام در زندانهای اسرائیل هست. 5. متوجه کردن عمدی به حساب شده ی حمله نظامی علیه غیر نظامیان، هدف‌های غیر نظامی، وسایل نقلیه، کمک رسانی، پرسنل کمک رسانی و تأسیسات کمک رسانی. اینا رو تک تک خانم مارجوری کون به عنوان یک حقوقدان در آورده و اینا در دادگاه جنایی بین المللی باید مطرح بشه. و این لیست رو بعضی از روشنفکرهای ما که تو سایت های مثل اخبار عرصبت که ایران امروز قلم میزنن که خودشون رو به طور کامل فروختن به اینا نگاه بکنن که اینا گلوله باران 142 مدرسه که 89 تاش مربوط به سازمان ملل، از جمله 6 مدرسه این سازمان ملل که زنان و کودکان در آنجا پناه گرفته بودن و سربازان اسرائیلی زنان و کودکان رو در حال فرار رو قبل از بمبارون که بهشون میگفتن از اینجا برید بیرون، بعد که میامدن بیرون به گلوله میبستنشون، هدف گلوله فرار دادن. اسرائیل تنها کارخانه برق غزه بارها و بارها بمباران کرد که غیر قابل تعمیر بشه. اسرائیل یک سوم بیمارستان های غزه را بمباران کرد، 14 کلینیک پزشکی را، 29 آمبولانس را نابود کرد و لااقل 5 نفر از کارکنان پزشکی کشته شدند و 10 نفر آنها زخمی شدند. 6. حمله عمدی با علم به این که موجب مرگ یا زخمی شدن غیر نظامیان یا تخریب اشیا و اموال غیر نظامی و لطمه زدن دراز مدت به فضای طبیعی می شوند، در حالی که از نظر نظامی استفاده چندانی هم ندارند. حق حیات رو می خواستن از اینا بگیرن. 7. بمباران و حمله نظامی به شهرها، روستاها، مسکونیها و ساختمانهای بلادفاع. حمله به ساختمان‌های مذهبی، آموزشی، پزشکی که اهداف نظامی به حساب نمی‌آیند. من در این حد بعدش موارد حقوقی و قانونی رو در مورد قوم‌کشی میاره، در مورد جنایت علیه بشریت میاره و بعدش هم مبحثی داره تنبیه جمعی یک ملت. چه فرصت نیست من همه اینا رو. الان اخبار چیز کنار رفت. این کشتار، این نابودگری ها و مردم الان اجساد عزیزانشون رو از زیر این خرابه ها دارن بیرون میارن. این دنیایی که داریم توش زندگی میکنیم و که پشت اینا، اگر ما بخوایم تمدن غرب رو، تمدن سرمایه داری رو درک بکنیم، باید در خاک غزه ببینیم، در شرق اوکراین ببینیم، در شمال عراق و در چهره ابوبکر البغدادی ببینید. اینا در حال حاضر چهره تمدن غرب رو در اینها باید دید و نه در بعضی از این افرادی که واقعا روسپی های سیاسی هستن و چهره هاشون رو میتونید در رادیوها، تلویزیون ها و اصلاحات که در تلویزیون ها مخصوصا ببینید، در اونجاها باید دید. و اون چیزی که ساموئل هانتینگتون اسمش رو میذاره تمدن هر شبت که یهودی مسیحی در برابر تمدن‌های به اصطلاح بخشی‌های بقیه دنیا. چون وقت کمه، من میرم روی مسئله اوکراین که اونم باید باز بشه، برای اینکه در این حال که جنایاتی که در عراق و افغانستان و عراق و اصلاً که در حال حاضر در خاک غزه شده قلب بشریت رو مجروح میکنه، ولی خبرهای اوکراین کمتر درج میکنه و اونجا اتفاقا خطرناکترین جای دنیاست که میتونه باعث یک جنگ جهانی بشه و اینا تمام کوشششون اینه. برای باز کردن این، با کمال تاسف باز نمیرسم که من اون دنباله جهان به کدام سو رود فکر نمیکنم، میخوام از یه مقاله‌ای که مایک ویتنی در کانتر پنچ 12 اوت نوشته بخش‌هایی شو که به اصطلاح ریلیونت، اونایی که به درد میخوره، اونا رو بیرون کشیدم که ما بفهمیم که در اوکراین چی داره میگذره، در سوریه چی داره میگذره و در عراق چی داره میگذره، ریشه های اینا از کجا آب میخوره. مایک ویتنی اقتصاد دونه و عزیزان مقالاتش رو میتونن هم در کانتر پنج هم هر سبتی در انفورمیشن کلیرینگ هاوس و گهگاهی در انتی وار ببینن. از قول یک نفر سرگی گلازیف که اون اقتصاد دانه نقل قول میکنه، یکی تاریخ نشان میدهد که ایالات متحده از جنگ در اروپا منافع عظیمی نصیب خود کرده است. چطور؟ سیل ثروت از اروپا به امریکا پس از جنگ اول و دوم جهانی، امریکا چطور تبدیل به یک قدرت بلا منازع شد بعد از جنگ دوم جهان؟ در اثر دو جنگ که خودش دست نخورده موند و تبدیل به کارخانه جهان شد و تریلیون ها در حقیقت به پول امروزی ثروت از کل جهان به اونجا رفت، برای اینکه کارخانه جهان شد. دست نخورده موند. امریکا هیچ وقت بعد از جنگ داخلیش جنگی در اونجا نبود، مگر جنگ هایی که الان در شهر فرگوسون هستش علیه هر شبت که مردم خود امریکا. و امریکا رو به یک ابرقدرت تبدیل کرد، ثروت‌های عظیمی که از اروپا و جاهای دیگه جهان به امریکا منتقل شد در اثر دو جنگ. امروزه اما امریکا به دلیل افول اقتصادیش کوشش داره موجب جنگ دیگری در اروپا بشود تا به اهداف خود برسه. عزیزان اگر دقت بکنن الان این تحریم‌هایی رو که امریکا، آدم باورش نمیشه که رؤسای جمهور و سیاست مدارای اروپا واقعا چه روسپیهای سیاسی هست. عزیزان به یاد بیارن که 20 فوریه امسال وزرای خارجه فرانسه آقای فابیوس و آقای عرصوچه وزیر خارجه لهستان و وزیر خارجه کشور متمدن آلمان اومدن و با یانوکوویچ رئیس جمهور اون زمان که علیهش قرارداد امضا کردن که در حقیقت یانوکوویچ عملا کنار بره، انتخابات زودرس بکنه، پلیس رو از خیابونا بیرون بکشه و تقریبا کنار رفت. در روسیه هم با این قضیه توافق کرد، برای اینکه اونجا یه نماینده اونجا فرستاد. روسیه هم توافق کرد، امریکا قبول نکرد، خانم ویکتوریا نولند و نئونازی ها و نئوفاشیست های رایت سکتر و سوبودا یعنی نازی ها رو فرستاد و میدونیم چه کار کردن 21 و 22 فوریه و چطور کودتا کردن که مجبور شد یانوکوویچ در بره و بعدش به اصطلاح همین نئونازی ها به قدرت رسیدن. اروپایی ها صداشون در نیومد که ما امضا کردیم، یعنی به امضای خودشون رو اعتقاد ندارن. بعد از این که این همه تلفن های خانم مرکل رو شنود گذاشتن، خانم ویکتوریا نولند در اون تلفن معروف 10 دقیقه ایش عذر میخوام، اینجا بهش میگن F words، یعنی فحش ارضی به کل اروپایی ها داد. FEU یعنی فلان فلان به حساب خواهر و مادر اروپایی ها. خانم نولند یه کارمند وزارت خارجه امریکا همه اینا رو گفت و بعد اروپایی ها گفتن که آره ما به ضررمونه که با چیز اقتصادی روسیه رو بکنیم، برای این که حالا تمام چیزاشو برای عزیزان آمارشو میارم که این چه ضررهایی به اروپا و اقتصادش خواهد زد. ولی رفتن امریکا مثلا پانهشون کرد و شروع کردن الان به تحریم های اقتصادی علیه روسیه. یعنی یک چنین روسپی های سیاسی هستن که همه توی که عرض کردن یه زمانی واقعا آدم هایی مثل دوگل داشتن، مثل چرچیل داشتن، شخصیتی داشتن، یه چیزی بودن. الان اینا واقعا معلوم نیست چیان و چیان. حالا به هر حال زیر چیز رفتن و حالا امریکا کوششش اینه که جنگ دیگه‌ای واقعا در اروپا را بیفته، برای اینکه در واقع فقط علیه روسیه الان عمل نمیکنه امریکا، علیه کشورهای اروپایی داره عمل میکنه، کشورهای اروپایی رو اقتصادشون رو به زوال میبره. عزیزان من فقط فنلاند 76% از گازش از روسیه میاد، سوئد 46%، لتونی 72%، هلند 34%، لهستان 91%، که از همه دشمنی بیشتری داره. این چه بر سر اقتصادشون خواهد اومد؟ برای اینکه به اصطلاح همین آقای یاتسنیوک الان چیز کرده که نمیذاریم اصلا گاز از روسیه به اروپا وارد بشه. که نخست وزیر مجارستان مجبور شد گفت که شما داره تیر به پای خودتون میزنید. عزیزان صحبت های همین دیروزش رو نگاه بکنن. آلمان 30% لااقل از گازش رو بر این که لوله‌ای از شمال هست که میاد که به آلمان گاز میرسن. بلژیک 30%، جمهوری چک 73%، سلوواکی 99%، مجارستان 96% از گازش. و همینطور 7000 شرکت آلمانی کسب و کار دارن در روسیه و رابطه تجاری با روسیه دارن. تجارت با روسیه از ماه ژانویه تا آخر ماه مه 20% کاهش یافته. حالا به هر حال، یعنی امریکا این روسپیهای سیاسی رو وادار کرده که تابعیت کامل و بلا منازعش رو بپذیرن. از فرانسه آقای اولاند گرفته تا خانم مرکل گرفته، اون چیز که به اصطلاح لپ داگ بهش میگن، یعنی سگای دست آموز که از زمان بلر شبت که اسم بلر گذاشته بودن لپ داگ، که حالا مالتی میلیونر شده، تبدیل به یه دلال به اصطلاح چیز شده. کریستوف لیمن میگه که حالا اینا نکات دیگه ایه. کشف بزرگترین منبع گاز در خلیج فارس با شرکت ایران و قطر و کشف 70% بیشتر در منطقه شرق مدیترانه لوان در 2007 کلید اصلی درک دینامیک درگیری‌های امروز در خاورمیانه است. حالا ببینید از پشت همه اینا چه خوابیده. پس از اتمام خط لوله گاز پارس که از عراق و سوریه گذشته به مدیترانه میرسد، 45% از گاز اروپا از این طریق و از روسیه تامین خواهد شد و در شرایط بدون جنگ و درگیری نوعی وابستگی و ادغام تأمین انرژی و میان اروپا، روسیه و ایران به وجود خواهد اومد. امریکا اینو میتونه تحمل کنه؟ به چه دلیل داعش اومده؟ برای اینکه هم سر راه این لوله که بره به سوریه و همین که ایران نتونه به سوریه و به لبنان کمک بکنه و بعدش هم اگر تونست بیاد در مرز سوریه آقای داعش. همینجوری به اصطلاح چیز اونجا رو داره بمباران میکند یا میخواد بمباران بکند. به صحبت های عرشبت که سخنگوی پنتاگون نگاه بکنن که چرا اصولا عرشبت که رفته امریکا و اونجا رو داره بمباران میکنه. همین مایک ویتنی در مقاله دیگه میگه 10 دلیل برای بمباران مواضع داعش. حالا من میپرم ولی دوباره برمیگردم به اون. میگه 1. اکسان موبیل. 2. شفران. 3. اسپکت انرژی. 4. ماراتون آیل. 5. هیلوود اسپکت انرژی اینترنشنال انرژی. 6. هانت آیل. هانت آیل اولین شرکتیه که رفته در شمال عراق در منطقه کردنشین و اونجا در همونجوری چاک میزنه. 7. پرایم اویل. 8. مرفی اویل. 9. هس اویل که شرکت بزرگیه اینجا. و 10. HKN انرژی. علت این که اونجا چیز میکنه برای نجات یزیدی ها یا نمیدونم ایزدی ها و امثال هم زن و بچه مردم. داعش همینجوری الان داره ده به ده، به شهر به شهر همینجوری داره پیشرفت میکنه، زنها رو به اسارت میگیره و میفروشه و مردها رو هم قتل عام میکنه. اخبارش عزیزان از همین دیروز بخونه. امریکا رفته اونجا که مردم رو نجات بده یا شرکت های نفتی رو نجات بده. این چندین هزار نفری که در شهر اربیل هستن و داعش میخواست به اون طرف بره و اونها رو مورد مخاطره قرار داد، یک باره تمام بشه آقای اوباما از خواب بیدار شد و گفت که باید اونجا رو ما بمباران بکنیم برای جلوگیری از رفتن به طرف اربیل. هزاران به اصطلاح شرکت های نفتی امریکا در اونجا هستن و به همین دلیلی که هم میخوان اسلحه بدن به آقای بارزانی برای اینکه اونجا رو چیز بکنن. و حالا صحبتشو میکنم که چه بر سر عراق میخوان بیارن. عزیزان ریشه های اینا رو باید دریابیم. و ادغام تأمین انرژی میان اروپا، روسیه و ایران به وجود خواهند. یکی از اهداف امریکا در برانداختن دولت سوریه عقیم کردن این برنامه بوده است که این خط لوله از سوریه نگذره و عوضش قطر بتونه این کار رو بکنه. دوستشون شکست امریکا در برانداختن دولت سوریه اگه برگردیم به سپتامبر 2013 که چرا اینا حمله نکردن و اون زمان به عزیزان عرض کردم که کشتیبان را سیاستی دیگر آمد، یعنی به این نتیجه رسید هیئت حاکمه که لزومی نداره ما خودمون سرباز بفرستیم یا خودمون وارد جنگ به طور مستقیم بشیم، بلکه ده ها هزار مزدور رو ما تربیت میکنیم میتونن این کار رو انجام بدن. بنابراین ما میتونیم جنگ نیابتی بکنیم و نه مستقیم که دوباره توی باتلاق گیر بکنیم. حالا خواهیم دید که دوباره در باتلاق عراق دوباره گیر خواهند کرد. شکست امریکا در برانداختن دولت سوریه موجب تشدید جنگ نیابتی در امریکا، هر شبه که نیابتی امریکا در اوکراین گردید. موقعی که اونجا شکست خوردن یک بار متوجه به اوکراین شدن و اونجا در حقیقت یه بحران دیگه ای به وجود آوردن و کودتا کردن در اونجا. به قول کریستوف لیمن، قطر در سال 2007 10 میلیارد دلار در اختیار دولت ترکیه آقای داوودوغلو که حالا میخواد نخست وزیر بشه گذاشت تا اون کشور با کمک اخوان المسلمین سوریه هر شبه که برانداختن دولت سوریه را سازماندهی بکنه. آقای داوودوغلو اخیراً وزیر خارجه سابق فرانسه رولان دوماس فاش کرده است که درست در اون موقع بود که دولت انگلیس نیز آغاز به بی‌ثبات کردن سوریه و کمک به اصطلاح شورشیان کرد. تئوری لینن توسط ناظرین مطلع دیگر از جمله احمد نفیس تأیید می شود. احمد نفیس می نویسه، اونم از این خبرنگارای محقق احمد نفیس که من چند بار ازش اینجا نقل قول کردم، در ماه مه 2007 اسناد ریاست جمهوری آشکار کرد که بوش به CIA اجازه دخالت و برقراری فعالیت‌هایی در ایران داد. طبق گزارش سیمور هرش، عملیات علیه سوریه نیز در این موقع شدت گرفته بود. مأمورین CIA به سیمور هرش گفته بودند که دولت امریکا با کمک دولت عربستان دست به عملیات مخفیانه جهت تضعیف حزب الله در لبنان زدن. عزیزان مقالات سیمور هرش رو باید خوند. سیمور هرش در مجله نیویورکر ادامه میده که در این موقع دولت امریکا دست به فعالیت های علیه ایران و سوریه زده است که محصول آن به وجود آمدنه گروه های افراطی سنیست. اگه ما بخوایم درک بکنیم که ابوبکر بغدادی ها، اسامه بن لادن ها، ملا عمر ها و و و و چطور به وجود میان، چطور زیر بال پرشون گرفته میشه، چطور آموزش میبینن و چطور در رأس گروه های تروریستی قرار میگیرن برای اینکه به نابودی کشورها کمک بکنن به نفع امپریالیسم، باید ما اینها رو دنبال بکنیم که همین ابوبکر بغدادی در زندان بوده و ما میدونیم که در زندان چرا افراد رو زیر شکنجه میبرن. لااقل من که در زندان های شاه بودم میدونم که سواک چطور بعضی ها رو شکوند زیر شکنجه و سواکی شدن. عباس میلانی ها، سیروس نهاوندی ها، پرویز نیک ها و و و و لاشایی ها، اینا نیروهای امنیتی میدونن که فقط نمیخوان که اقرار بگیرن، فقط نمیخوان، خیلی ها اقرار میخوان، خیلی حرفا میزنن زندانی ها، ولی بعد خودشون رو دوباره به احساس چیز میکنن، جمع و جور میکنن، دست به خیانت نمیزنن، سواکی نمیشن، ولی بعضی ها میشن. سیروس نهاوندی که بعدا نفوذ کرد تو بسیاری از چیزها، عباس میلانی که در خدمت سواک و الان CIA قرار گرفته، و یا لاشایی به همین ترتیب در خدمت رژیم شاه قرار گرفت و یا نیکخواه که ساواکی شد عملا. یکی از این چیزها همین علیرضا نوریزاده، علیرضا نه اون یکی که تو تلویزیون پارس شد، که ببین شاه چه آدم دموکراتی بود، افراد چپی رو مثل لاشایی به خدمت گرفت، مثل پرویز نیشخواه به خدمت گرفت، مثل عباس میلانی رو به خدمت گرفت و غیره و غیره. نمیگه که اول اینا ساواکی شدن بعد شاه به خدمت گرفتش. ولی CIA دقیقا میدونه چه کار میکنه، که تعداد زیادی از اونهایی رو که از زندانها آزاد میکنه بعدا اینا مأمورین خودشون میشن و شدن، یعنی بریدن به طور کامل، میبرن و ساواکی میشن، یعنی در خدمت کامل. و اون وقت اینا خطرناکترین موجودات. ابوبکر البغدادی در زندان اینا بوده، در اونجا حالا نه تنها تعلیمات حالا مذهبی و امثالان و امثالان، ولی لااقل مطابق به حساب اسنادی که ادوارد سنودن بیرون داده، یک سال توسط موساد تربیت و آموزش دیده بعدش اومده بیرون. اینا عوامل اینا. و قبل از اینکه امریکا به عراق تجاوز بکنه و این کشور رو به خاک و خون بکشه و نابود بکنه این کشور رو، اصلا القاعده‌ای در عراق وجود داشته؟ کشت و کشتاری بین اهل تسنن و شیعیان وجود داشته؟ موقعی که آدم این اخبار رو نگاه میکنه و چیز میکنه، فوق العاده زجرآوره که اینا چه بر سر مردم و چه بر سر کشورها میارن به طور حساب شده و به طور دقیق. و اون وقت روشنفکرها و یا ایادی اینها وطن فروشایی هستن که در خدمت اینا قرار میگیرن، یعنی فقط اجنبی نیست بلکه اجنبی پرست ها نقش دارن، یعنی شریف جرم اینا. طبق گفته رولان دوماس که وزیر خارجه سابقه سیاحت فرانسه است، بریتانیا از اوائل 2009 نقشه عملیات مخفی در سوریه را ریخته بود. او میگوید من 2 سال قبل از آغاز ناآرامی های سوریه به انگلیس رفته بودم. در اونجا با مقامات عالی رتبه انگلیس ملاقات داشتم. آنها اقرار کردند که در صدد تهیه انجام برنامه در سوریه هستن. اسنادی که از دستگاه جاسوسی ستراتفورد، دستگاه جاسوسی خصوصیه که در خدمت CIA است، به بیرون درج کرده نشان می‌دهد که دولت‌های امریکا و انگلیس از 2011 مشغول آموزش نیروهای مخالف دولت سوریه بودند تا شاید از درون کودتا کنند، که موفق نشدند. دلم می‌خواد همین جا یه اشاره‌ای بکنم که اینا چرا در سوریه موفق نشدن و در عراق موفق شدن. دولت سوریه به مردم توجه کرد، یعنی هم قانون اساسیش رو عوض کرد، هم دولت رو عوض کرد، هم زندانیا رو بخش وسیعشون رو آزاد کرد و هم مردم رو مسلح کرد، یعنی به مردم اعتماد کرد و مردم رو مسلح کرد. این یک عامل بود. عامل دیگرش عبارت از این بود که مردم سوریه متوجه شدن که این نیروهای آدم کش و آدم خار ضد بشر چه موجوداتی هست و اگر اینا بیان به قدرت برسن و شرایطی مثل شهر رقا یا بخشهایی از حلب برقرار بکنن و یا الان در موصل و یا در فلوجه که ایجاد کردن، چه بر سرشون خواهد زد؟ بنابراین باید بین دولت فعلی سوریه یعنی بشار اسد و ابوبکر البغدادی باید به اصطلاح چیز بکنن. به همین دلیله که از 15 میلیون واجدین شرایط 11.5 میلیون نفرشون رفتن پای صندوق رأی در شرایط جنگی، که همه تعجب کردن و رأی دادن. یعنی در حدود 76% از مردم سوریه در انتخابات اخیرشون شرکت کردن و 80%شون به بشار اسد رأی دادن. علتش اینه. در نتیجه در این برنامه‌شون شکست خوردن. دولت‌های آمریکا و انگلیس از 2011 مشغول آموزش نیروهای مخالف دولت سوریه تا شاید از درون کودتا بکنن. هدف از این کار به قول وسلی کلارک پیاده کردن برنامه پنتاگون پس از 11 سپتامبر که این برنامه چی بوده؟ برانداختن دولت‌های 7 کشور در عرض 5 سال. دولت‌های عراق، سوریه، لبنان، لیبی، سومالی، سودان و ایران. روزنامه گاردین. برنامه شنید بوده بعد از 11 سپتامبر که وسلی کلارک اینو اومد و آشکار کرد که در پنتاگون اینو از افسران عالی رتبه شنیده. به قرار معلوم دولت قطر با بشار اسد در مورد لوله نفت گفتگو کرده که به جای اینکه ایران بیاد لوله رو بیاره قطر بیاره، ولی پیشنهاد او را نپذیرفته. به قول کریستوف لیمن وقتی که برنامه اخوان المسلمین در سوریه با کمک دولت‌های امریکا و انگلیس و ترکیه برای برانداختن دولت بشار اسد در تابستان 2012 با شکست روبرو شد، حالا این چی بوده؟ من اینو نمیدونستم. میگه که در ماه‌های ژوئن و ژوئیه 2012 20,000 جنگنده مزدور توسط ناتو استخدام و در لیبی و اردن تعلیم دیده و در شهر المفرق در مرز اردن و سوریه مستقر شدند و دست به دو تهاجم بزرگ برای تصرف شهر حلب زدند که هر دو با شکست روبرو شد. پس از این شکست تعیین کننده بود که عربستان سعودی دست به فعالیت عظیمی برای استخدام جهادیون از طریق شبکه القاعده زد. بنابراین جبهه النصره، احرار شام و بعدش همین به اصطلاح حکومت اسلامی عراق و شام از کجا درست شدن؟ توسط ناتو، یعنی کشورهای متمدن غرب، امریکا و دوستان بسیار متمدنشون یعنی عربستان سعودی، امارات، اسرائیل و اردن. اینا دوستانشونه. حالا بعد برمیگرده مایک ویتنی به مسئله اوکراین. درگیری امریکا با روسیه در اوکراین دلایل دیگری هم داشت. پیوستگی و ادغام اقتصادی میان اروپا به ویژه آلمان و روسیه رویارویی مستقیم با برنامه امریکا در سلطه بر آسیا و اروپا داره. سلطه بنابراین داره. علتش اینه که بحران در اوکراین به وجود آورد. کریستوف لیمن میگوید که او با یکی از فرماندهان عالی رتبه نیروی دریایی امریکا گفتگوی مفصلی داشته که برخورد امریکا با این مسئله را به طور خلاصه چنین بیان میکنه. کریستوف لیمن میگه که اون افسر مال پنتاگون به لیمن میگه که همکاران من در پنتاگون بی هیچ شک و تردیدی به من گفتن که دولت‌های امریکا و انگلیس هیچگاه نخواهند گذاشت روابط میان اروپا و روسیه به آن درجه گسترش یابد که برتری کامل و هژمونی سیاسی، اقتصادی و نظامی امریکا و انگلیس در قاره اروپا را به چالش بگیرم. عزیزان دقت بکنم که علت تمام این تشنجات کجا خابیده. برتری و هژمونی کامل سیاسی، اقتصادی و نظامی نه تنها بر آسیا، نه تنها بر افریقا، بلکه بر اروپا. و از چنین پدیده ای با هر وسیله ممکن جلوگیری خواهد شد اگر حتی به قیمت برپای جنگی در اروپای میانه باشه. بعدش مایک ویتنی وارد عرض شد که این میشه که نقل قول میاره از پال ولفویت از اون سند معروف دیفنس پلانینگ استراتژی که من بارها عرض کردم که بعد از فروپاشی شورای در سال 92 این بیرون اومد. و بخشایش توسط نیویورک تایمز چاپ شد. خود من یه مقاله مفصلی راجع به این قضیه با نقل قول از نیویورک تایمز آوردم که مسئله تسلط بلا منازع بر کل جهانه بعد از فروپاشی شوروی. ولی بعدش مسئله دیگه رو مطرح میکنه که به نظر من لازم من این 5 دقیقه‌ای که باقی مونده راجع به این قضیه صحبت کنم که دلیل اینکه امریکا اینطور در برابر روسیه ایستاده چیه. مسئله دلار. عزیزان قبلا صحبت کردیم که بعد از کنفرانس برتون وودز چطور دلار 32 دلار با یه اونس طلا برابر شد و تمام پولهای جهان میبایست با دلار به اصطلاح محک میخوردن. از اون موقع به بعد پول پایه‌ای دلار شد و در نتیجه هر کشوری تبادلات تجاری در سطح جهانی در درجه اول حساب با دلار صورت میگیره. فرضاً یه کسی از اندونزی میخواست چیزی بخره، پول ارزان برزیلی به اندونزی نمیداد، میبایست دلار بگیره و بعد دلار به اندونزی بپردازه. یعنی در نتیجه در بانک های مرکزی این کشورها همیشه لازم بود میلیاردها دلار پول به حساب گرین بک یا دلار امریکایی باشه که بتونن معاملات جهانیشون رو، ولی در درجه اول تریلیون ها دلار رد و بدل نفت در درجه اول از طریق دلار صورت می گرفته. امریکا از این مسئله استفاده کرد. این احتیاج به یه بحث مفصل داره، ولی چون اشاره کردم و عزیزان رو رجوع دادم به مقاله معروف و بسیار آموزنده دکتر مسرت که چطور در اثر چاپ اسکناس امریکا هر سال 1.2 تریلیون دلار اسکناس چاپ میکنه و جنس وارد میکنه از جاهای دیگه ایدم، از نفت گرفته تا گاز گرفته تا مواد خوراکی، جنس ارزون از چین و غیره و غیره. و بعد چین مجبور این دلاراشو به تریجری باند، به تریجری بیل، یعنی به حساب اوراق قرضه دولتی امریکا تبدیل بکنه که الان در حدود 2 تریلیون دلار اونجا جمع کرده. و بعدش امریکا از سال 1000 موقعی که دلار به طلا وصل بود همه میتونستن 32 دلار ببرن به دم گیشه فرزن فلان بانک و یه اونش طلا بگیرن که بعضی از کشورها میخواستن دلارهایی رو که میلیاردها دلار جمع شده بود تبدیل به طلا بکنن، ولی امریکا طلا به اندازه کافی نداشت. در اینکه در زمان نیکسون ما میدونیم بین 1971 و 73 در واقع به طور کامل به اصطلاح چیز رو دلار رو از طلا جدا کردن و همه پولهای دیگه دنیا هم شناور شد به قول معروف، سیال شد. ولی امریکا کاری که کرد رفت با عربستان به کشورهای جنوب خلیج قراردادی بست که اینا نفتشون رو حتما به دلار بفروشن و دلارهایی که گیرشون میاد در وال استریت سرمایه گذاری بکنن. بنابراین همون عمل انجام شد، یعنی همه کشورها میبایست در واقع با دلار نفت بخرن و در اینجا به چاپ اسکناس ادامه داد امریکا. یعنی در حقیقت تونست به تورم رو به کشورهای دیگه چیز بکنه و خودش جنس ارزون وارد بکنه. این قابل دوام نبوده و الان کشورهای بریکس در واقع این مسئله رو به چالش گرفتن برای اینکه فرضاً چین تا کی میتونه تریجری باند و تریجری بیل یعنی اوراق قرضه بخره و بعدش همینجوری دلار چاپ بشه و ارزش اینا هی بیاد پایین. نمیتونه که اینو تحمل بکنه. روسیه به همین ترتیب و هر کسی نطق بکشه تمام این بندها در دست وزارت خزانه داری امریکا است و میتونه کشورها رو از پا در بیاد. یکی از دلایل دشمنی خونین اینها با پوتین اینه که در واقع پوتین پیشنهاد کرده که یک، دنیا به جای اینکه تک قطبی باشه کم قطبی بشه، دو، به جای اینکه دلار اینجوری به اساس سربری بکنه و همینجوری اسکناس چاپ بشه باید یک به اصطلاح پول بین المللی و به شکل دیگه به وجود بیاد که کشورهای دیگه هم بتونن درش شرکت بکنن. بنابراین دشمنی که الان در خاک اوکراین میبینیم و به جاهای فوق العاده خطرناکی داره کشیده میشه ریشه‌هاش رو باید در اینجا پیدا بکنیم و باید ببینیم به کجا بالاخره خواهد کشید. وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان تا شبت که میدونن که ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش به سایت شبت که دانشجو تی وی میره و بعدش ایرانیان فاینانشال تایم تی وی iftv.com و به سایت خودم mohit.gulshan.com و بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. و تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی می کنم. شب و روز عزیزان خوش.